الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله حبيبه الصفيه سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. می‌فرماید که بعضی از منافقین پیغمبر اکرم را آزار می‌دادند، آزار می‌دهند. این شکل آزار می‌دهند، این شکل و به این نحو که میان پیغمبر را عیب‌جویی می‌کنند، به این شکل که میگن این حرف شنو و خیلی و یقولون هو اذن، یعنی او گوش است. اذن اصل به معنی گوش است. وقتی که در مقام مبالغه درباره کسی میخوان بگن که این زیاد حرفها را گوش می کند، میگن که این گوش است. در زبان فارسی هم الان ما میگیم فلان کس در فلان مورد سراپا گوش شده بود. وقتی میخوایم بگیم که دیگه غیر از استماع و غیر از شنیدن چیز دیگری در کارش نیست، میگیم که سراپا گوش شده بود. اینها درباره پیغمبر اکرم این تعبیر رو کردن که پیغمبر سراپا گوش است. اینها که اینجا گفتن پیغمبر سراپا گوش است، میخواستن عیب‌جویی بکنن نسبت به پیغمبر اکرم که حرف همه را میشنود، از همه حرف شنوی دارد. آیه میفرماید بعد قل هو اذن خیر لکم، بگو او گوش نیکیست برای شما. حالا مقصود چیست بعد براتون توضیح میدم. بعد میفرماید یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین، که توضیح اینها باشه برای بعد. برای این که مفهوم این آیه روشن بشود چند مطلب را باید عرض بکنیم. یکی این که از خصوصیات پیغمبر اکرم، یکی از خصوصیات بسیار بارز ایشان این بود که نسبت به همه اصحاب و صحابه خودشون محبت می‌ورزیدن، انواع محبت‌ها. و حتی به طوری که اگر یکی از صحابه سه روز حضرت او را نمی‌دیدن، یعنی اگر می‌دیدن که در جلسات در مسجد پیداش نیست، تفقد می‌کردن و می‌پرسیدن فلانی کجاست، چرا او را نمی‌بینی. و از خصوصیات هر رهبر بزرگ این است که اعتنا به حرف افراد نیست. مسئله اعتنا بودن، اعتنا به حرف افراد نیست، حرف همه رو گوش می کند. ولی عمده این است که چگونه تصمیم میگیرن. بعضی ها اینجورن که حرف همه رو گوش میکنن و چون حرفها همه حرفهای ضد و نقیض هست، طبعا اینها از خودشون تصمیمی ندارن، یعنی رأیشون و فکرشون به دست دیگران است که درباره بعضی افراد گاهی که مضمون میگویند این شکل میگن، میگن فلان کس عقیدهش عقیده آخرین کسی است که با او ملاقات کرده، یعنی آخرین کسی که با او ملاقات کرده و یک حرفهایی به او تلقین کرده عقیده او فعلا همون عقیده اوست، یعنی باز اگه یک کسی دیگر از یه حرف دیگر زد باز عقیده او رو پیدا میکنه. اینجور اشخاص اشخاص ضعیفی هستند، به این روش بسیار بسیار بدی هست، یعنی اصلا که همچه کسی نمیتونه رهبر باشه، نمیتونه همچه کسی رهبر باشه، یه ملعبه ایست در دست افراد. یک عده نقطه مقابل هستن که افراد را، شخصیت افراد را به هیچ نحو و به هیچ شکل به حساب نمی آورن و برای هیچ کسی هیچ گونه احترامی قائل نیستن، حرف هیچ کس را به هیچ شکل گوش نمی کنن. اصل افراد کوچکترن از این که حرفی بزنن و اینها هم به حرف اونها گوش بکنن. توجه کردیم؟ این هم باز روش بسیار بدی هست. باز برای یک رهبر این هم یک عیب بزرگی و اگر رهبری چنین باشد نمیتونه رهبر باشه، یعنی رهبری که مردم تابعهای او، افرادی که زیر تحت نظر او هستن، از امید ندارن که به حرف اونها هرکس گوش بده، به حرفشون گوش بکنه، فقط او از افراد اطاعت میخواد و بس. ولی رهبر واقعی اون کسی است که به حرفها گوش می کند ولی در تصمیم خودش اون چنون تصمیم می گیرد که باید بگیرد، یعنی در تصمیم خودش دیگه تابع نظر این و اون و تابع میل این و اون و تابع تلقینات این و اون نیست، تابع واقعیت امر هست. تاریخ درباره پیغمبر اکرم این حالت سوم رو نشون میدهد، یعنی درباره ایشان هر دو خصوصیت رو تاریخ نقل میکند، یکی این که بی اعتنا به اصحابشون نبودن، هر کس که می آمد بگفت من حرفی دارم حرفشو گوش می کرد، حتی وقتی هم که حرف او را می دانست که دروغ است و خلاف است باز تو ذوقش نمی زد، ترتیب اثر به حرفش نمی داد، اگه حرف دروغ هم بود بی اساس هم بود، ولی تو ذوقش هم نمی زد، ناراحتش هم نمی کرد. این خصوصیت درباره ایشان نقل شده و بالاتر اون خصوصیت هم نقل شده که پیغمبر اکرم در تصمیم خودشون به قدری استقلال نظر داشتن و به قدری مستقل بود که احدی دیگه نمیتوانست دخالت بکند. قبل از اون که در کاری تصمیم بگیرد خب نظر افراد رو میخواست، ولی اون وقتی که دیگه تصمیم میگرفت دیگه کسی نمیتوانست بیاد رأی ایشان را بزند، منصرف بکند به اینجور چیزها، که این دیگه در تاریخ پیغمبر اکرم مطلبی نیست که ما فقط که مسلمان هستیم این حرف را بزنیم. در کتابهایی که خارجی ها راجع به پیغمبر اکرم نوشتن، این کتابها را اگر کسی بخواند و مطالعه بکند، پیغمبر اکرم را اونها به عنوان یک مردی که فوق العاده فکر بلندی داشته است و فوق العاده واقع بین بوده و فوق العاده خصائص رهبری در او جمع بوده، چون رهبری یک خصیصه ایست که در بسیار کمتر از افراد چنین خصیصه‌ای پیدا می شود. یک کسی که خصیصه رهبری داشته باشه، اداره کردن افراد و روحیه افراد را اداره کردن و روحیه افراد را به حرکت آوردن و افراد را تابع تصمیم خود قرار دادن، تابع اراده خود قرار دادن، یه چیزی هست که کار هر کس نیست. در یه آیه از آیات قرآن ما این چنین میخوانیم که فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله. ای پیامبر، اون آیه از نظر محتوا و مفهوم با این آیه خیلی مربوطه. تو به موجب رحمتی که از طرف خداوند به تو افاضه شده است، نرمی برای مؤمنین، نرم، یه از خصائص رهبری و مخصوصا در پیغمبر اکرم. اون چنون نرم بود در مقابل اصحاب که همه او را از خود می دانستن. یک رهبر خشن نبود که افراد وقتی که بیان در مقابلش همیشه حساب رعب باشه، به حساب ترس باشه. خب هستن در میان رهبران سیاسی که فقط هرچه هست حسابشون حساب رعب است و حساب ترس، مثل نادر فرض کنید شما، که افراد که تحت نفوذشون هستن از جنبه ترس بیشتر. و پیغمبر اکرم عبا داشت، امتناع داشت که مردم مرعوبش باشن، و اگر احیانا میدید افراد مرعوب شدن، کاری میکرد که رعبشون بریزد. نوشتن که یه مردی آمد با حضرت صحبت بکنن، وقتی که با خودش فکر کرد پیغمبر است و چنین قدرتی و از اینجور حرفا، وقتی که آمد با پیغمبر اکرم صحبت بکند، زبانش به لکنت افتاد، خودش باخت. نوشتم پیغمبر اکرم فورا اون مرد رو گرفت، در آغوش گرفت، گفت از چی میترسی؟ من پسر اون زنی هستم که با دست خودش بز رو میدوشی. من لست و به ملکن، من که پادشاه نیستم که از من میترسی. من پسر زنی هستم که با دست خودش شیر رو میدیش، هرچی که دلت میخواد بگو. این نرمشی بود که پیغمبر اکرم داشت. لن ترهم، لین هستی، نرم هستی. ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. بازم اون خصیصه رهبری رو ذکر میکنن. اگر تو یک آدمی بدخوی سنگ دلی می بودی، اگر آدم تند خوی سنگ دلی می بودی، مردم از دور تو پراکنده می شدن. فعفو عنهم، بنابراین اینها بدی می کنن، تو گذشت داشته باش. واستغفر لهم، نسبت به خدای تبارک و تعالی معصیت می کنن، تو برای اونها طلب مغفرت بکن. و شاورهم فی الامر، در کار، در اداره امور با مردم مشورت بکن، نظر بخواه از اونها. اما اذا عزمت فتوکل علی الله. اما اینا قبل از این است که در کاری تصمیم بگیری. وقتی که تصمیم گرفتی دیگه همه از حساب بیرونم، توکل و اعتماد و اتکاعت به خدا باشه. پیغمبر دیگه اگر تصمیم در کاری میگرفت، اون وقت یک کسی اگه حرفی هم میزد دیگه حرفی را گوش نمیکردن، یعنی جای گوش کردن هم نبود. در جنگ احد پیغمبر اکرم جمع کرد اصحاب را و فرمود به این که اینها آمد، اینها میان، خبر به ما رسیده که قریش میان برای اینکه مدینه رو محاصره کنن، به نظر شما چه بکنیم بهتر است؟ ما در داخل مدینه بمانیم، در حصار با اونها بجنگیم، یا لشکر بیرون بزنیم در صحرا بهشون روبرو بشیم؟ بیشتر پیرمردها و تجربه دارها که مجموعا به اوضاع و احوال آگاه بودن، نظرشون این بود که ما اگر بمانیم در مدینه موفقتر هستیم، اینا میان نمیتونن فعال کنن، مدتی میمونن، بعد برشون اوضاع سخت خواهد شد، خواهد شد، خودشون برمیگردن. پیغمبر اکرم هم همین را اصلاح میدونستن. جوان ها بهشون برمیخورد، گفتن نه ما اینجا تو مدینه محصور باشیم، اونا بیان ما را در محاصره، خیر میریم بیرون. اکثریت هم با اینها بسیار خوب، حالا اینجور پس میریم بیرون. پیغمبر اکرم یه وقت دیدن پیغمبر اکرم مسلح شده، سلاح پوشیده آمد بیرون، علامت این که لشکر حرکت کنه. تازه جوان ها به فکر افتادن، گفتن نکند آخه پیغمبر نظر خودش این بود که بماند، ما برخلاف نظر پیغمبر حرفی زدیم. آمدن گفتن یا رسول الله، ما اگر شما نظرتون این است بمانید، ما تمرد نمی کنیم، مخالفت نمی کنیم، چون خود شما از ما نظر خواستید، ما نظرمون رو گفتیم، بنابراین الان هم شما اگر مایل هستید که بمانیم، ما میمانیم دیگه. فرمود نه، پیغمبری پس از اون که اسلحه پوشید دیگه سلاح رو از تن خودش نمی کرد، نه، حالا که گفتیم میریم بیرون دیگه میریم بیرون. اینها خیال میکردن پیغمبر اگر بخواد خیلی با شخصیت باشه، اینه که به حرف اشخاص گوش نکند. یه کسی که بخواد بیاد دیگه برو حرف بزن، برو گم شو، نمیخواد حرف بزنی. از این که میدیدن به حرف همه گوش میکند، گفتن ای چه جور آدمی است، این که سراپا گوشه، این که به حرف همه گوش میکند. اما این مطلب در آیه به نکته اشاره شده است که میفرماید یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین. این حال ما باید براتون توضیح بدیم. عرض میکنم که افراد که میامدن با پیغمبر صحبت میکردن، خب در موضوعات مختلف صحبت میکردن، احیانا افرادی میامدن علیه افراد دیگر انتقاد میکردن، سخنچینی میکردن، بدگویی میکردن. پیغمبر اکرم در مواردی هم که افرادی که حرفی می زدن که می دانست حرف اونها دروغ است، تکذیب نمی کرد اینها را، نمی گفت شما دروغ می گید، ترتیب اثر نمی داد. البته مثلا یک کسی می آمد درباره یک نفر دیگر می گفت فلان کس چنین کرده، او خودش می آمد می گفت که یا رسول الله من چنین نکردم. پیغمبر نه اینو تکذیب می کرد نه اونو تکذیب می کرد، اما چی رو عمل می کرد. یه کسی درباره کسی حرفی زده است، پیغمبر می دانست اینی که درباره او می گوید حرفش دروغ است. اون آدمی که علیش حرفی زده بود تصدیق می کرد و تکذیب نمی کرد، به این معنا که هیچ این حرفی این آدم رو کلم یکون حساب میکرد. اما در این حال کار این را هم حمله به صحت میکرد. چجور؟ نمیگفت که تو حالا که آمدی تو قصد دشمنی داشتی، تو قصد تهمت زدن بوده، پس بنابراین ما تو رو باید مجازات رو کنیم. خب اما پس این چیه؟ گفته این اشتباه کردن، نظر سویی نداشته. این یکی میاد علیه این یکی حرف میزد، آقا سلامکر سلام فسق مرتکب شده، نه ترتیب اثر نمیداد. خب حالا اگه به این ترتیب اثر نمیدید، پس این اگر فسق مرتکب شده ترتیب اثر نمیدید، حرف این چی؟ پس این رو لاغل مجازاتش کنید. نه، این اشتباه کرده، لابد اشتباه کرده که همچه حرفی میاد میزند. این بود که به نفع همه تصدیق میکرد، یعنی جوری پیغمبر عمل میکرد که نه اون میرنجید و نه این میرنجید. البته این در غیر موردی است که شهادتی خواهیم میشد علیه کسی که شهادت شرعی بود، او یه مطلب دیگری بود، و یا در غیر موردی بود که معلوم بود که یه کسی میخواد یه کسی رو تهمت بزند و جای حمله به صحت نیست. تا هر حدی که ممکن بود پیغمبر اکرم حمله به صحت میکرد، و این آقا دستور اسلام است. و غیر از این ما غیر از این نباید رفتار بکنیم. ببینید، ما وظیفه داریم که درباره مسلمان ها و برادران مؤمن خودمون تا هر حدی که برامون مقدور است حمل به صحت بکنیم، مگر اون جایی که شرعاً راه حمل به صحت بسته شده. یه همون بیماریست که، یعنی نقطه مقابل اون بیماریست که الان توی ماها وجود داره، یعنی این دستوریست که در میان ما هیچ اجرا نمیشه و همیشه ضدش اجرا میشه. فرض کنید شما که یه افرادی میان به ما و شما درباره یه فردی یه حرفی میزنن، میگن آقا فلان فرد فلان فسق را مرتکب میشوند، یا فلان انحراف نمیدونم عقیده‌ای رو پیدا کرده. ما از خود اون آدم میپرسیم، میگیم آقا درباره تو هم چه حرفی میزنن، قضیه چیست؟ یه وقت خودش اقرار میکنه میگه راست میگن. خب اگه اقرار کرده دیگه کار تموم شده، اقرار العقلاء علی انفسهم جایز. یه وقت میگه نه آقا دروغ میگن، من چنون فسقی را مرتکب نشدم. یا فلان انحراف عقیده‌ای را که به من نسبت میدن، نه آقا اینجور نیست، فلان کسی تو کتابش یه چیزی نوشته. از خودش میپرسم، میگن آقا مقصود تو چی بوده در اینجا؟ از خودش باید توجه، اصلا دستور اسلام اینه. و درست ما بر ضد دستور اسلام رفتار میکنیم. یک کسی یک کتاب میمیزه، مثلا فرض کنید که ما از کتاب اون بوی این میاد که این در باب علم امام مثلا یک حرفی زده که معنیش بوده که امام مثلا بعضی از کشته شدن امام حسین از شهادت خودش در کربلا بی خبر بوده. ما چیکار باید بکنیم؟ خود اون آقا رو میخواییم. اصلا وظیفه اسلام اینه، قبل از اینکه جار جنجال را بندازیم، قبل از اینکه سر و صدا بکنیم، قبل از اینکه حرفی بزنیم، خود او را باید بخواهیم. بگیم آقا ما خواهش میکنیم از شما نظر خودتون رو درباره این مسئله توضیح بدید. اون نظر خودش میگه. یه وقت به طور صریح و قاطع میگه لخیر من این مسئله رو قبول ندارم. خب اگر حرفی گفت که برخلاف عقیده ما بود و این عقیده از عقایدی بود که جز ضروریات مذهب بود، خب میگیم آقا راحت از راه ما جدا. اما اگر ما خودش توضیح داد ولی توضیحش برخلاف ظاهر عبارتش بود، خودش توضیح داد، وقتی که توضیح میدهد به ما میبینیم نه، اینه که او توضیح میدهد که چیز بدی نیست. ما دیگه نباید حمله به فساد بکنیم و جار جنجال را بندازیم و تکفیر بکنیم و تفسیق بکنیم. و احیانا واقع اینا چه چیزایی هست، افرادی میرن میگن آقا من یقین دارم آدم ولا دوزن هست. از کجا؟ چون فلان حرفی رو میگن زده. چه صغرا و کبراهایی میکنن و چه گناهان بزرگی را به نام نهی از منکر مرتکب میشن. آقا اسلام میگه ان شهد عندک خمسون قصامه علا انه قاله و قال لم اقله فصدقه و کذبه. 50 تا بیانه شرعی حرفی میزنم، از خودش که پرسید گفت نه من نگفتم چنین چیزی، حرف خودش رو بپذیری. خب وقتی از خودش پرسیدیم، وقتی گفت نه، حرف خودش قبول میکنه. حالا که حرفی رو قبول کردیم، پس کسانی که آمدن علیه این نظر دادن و او را متهم کردن، با اونا که رفتار کنیم، اونا را تفسیقشون کنیم که آقا شما چرا اینا تهمت زدید. نه با اونا بد رفتار نمی کنیم، با اونا چی میگیم؟ میگم آقا شما اشتباه میکنید. میگم آقا پس اونا چی گفتن؟ میگم آقا اونا اشتباه کردن، سوء تفاهم براشون پیدا شده. و به این ترتیب است که نفاق و اختلاف در جامعه مسلمین پیدا نمیشه. توجه کردید؟ به این ترتیب است. و اگر ما به این شکل و به این دستور عمل بکنیم، این همه نفاق و اختلاف در میان ما پیدا نمیشه. هم اون طرف حمله به صحت کردیم، هم این طرف. تا ممکن است چون دستور اسلام است که زه فعل اخیکا علا احسنه، فعل اون را حمله به احسن و اصلحش بکن، فعل این را هم حمله به صلاحش بکن، از اون را هم به وجه احسن توجیه کن، این را هم به وجه احسن توجیه بکن. بله همونجورش عرض کردم، یه وقت به مرحله ای میرسم که ما نمیتونیم توجیه بکنیم. مثلا عرض کرده یه کسی خودش میاد اقرار میکنه یا به طور صریح و قاطع یک حرفی را مینویسد که حتی قابل توجیه نیست، با اون حرف از ضد ضروریات دین و مذهب هست، خب اون دیگه نه، اونجا باید مبارزه باید کرد، شدیدم باید مبارزه باید کرد. یا یه وقتی یک بیانه شرعی برای یک امری اقامه میشود، خب اون حساب دیگری، ولی تا ممکن است نه. شخص میاد حضور پیغمبر اکرم، ببینید شخص میاد حضور پیغمبر اکرم میگه یا رسول الله طهرنی، من پاک کن، یعنی بدن حد جاری کن. چرا؟ من زنا کردم. پیغمبر به دهنش میذاره لعلک نظرت، شاید تو نظر کردی به نامحرم، و از باب این که نظر به نامحرم هم زنای چشمه، و تو به زنای چشم میگی زنا کردم. گفت نه یا رسول الله، زنا کردم، نه زنای چشم نبود. لعلک غمزت، شاید بدن او را فشار دادی، بشکلش گرفتی، میگی زنا کردم. نه یا رسول الله، زنا کردم. خوب باز هی تا چهار بار در اسلام میگه تا چهار بارم اقرار نکند، نه یک بار اقرار در باب زنا کافی نیست، چهار بار باید اقرار بکند، چهار بار پشت سر یک دیگر. شاید مثلا فرض کنید شما بغل خوابی کردید و دخول صورت نگرفته، نه دخول صورت گرفته، کلمیل فلم کله، واقعا دیگه دخول مثل میل سرمدان در سرمدان دخول یا رسول الله در این حد. خب خیلی خوب دیگه، بی خودکی که آدم را متهم نمی کنن هیچی، تا هر حدی که ممکن است حمله به صحت. چون پیغمبر اکرم روششون با اصحابشون این بود که تا حد ممکن، تا حد ممکن عرض می کنن، تا حد ممکن حمله به صحت می کردن، و حتی حرفای خلاف دروغی هم که افراد به حضرت می گفتن حمله به صحت، اینجور حمله به صحت می کردن که اشتباه شده، سوء تفاهم رخ داده، قصدش دروغ گفتن نبوده. او یه از افراد که اینجور انتظار نداشتن، انتظار داشتن پیغمبر هر چی اینو گوش بکنن، اون یکی فروش بده، اون یکی زیر چوب بکشه، از اینجور کارا. گفتن ای چجوریست، ای که هم مار ایره قبول میکنه هم اونو قبول میکنه، ای که سرافاش گوش شده. نمیدونستن که راه رایست که او انتخاب کرده. البته اینجور حرف را مسلمان ها و مؤمن های واقعی که نمیگفتن، منافق ها میگفتن، بله کسی که به پیغمبر ایمان داشته باشه که همچه جسارتی نمیکنه. و من هم و از این منافقین کسانی هستند که یعذون النبی، وجود مبارک پیغمبر اکرم را آزار میدن، اذیت میکنن، و یقولون هو اذن، میگن این گوش هم سراپا گوشه، یعنی حرف همه را گوش میکنه. قل اذن خیر لکم، بگو بله گوش است، اما گوش خیر است برای شما. حالا مقصود این است که یا گوش خیر است، یعنی با همین گوش ها بهترین چیزها را برای شما شنیده و گفته، یعنی وحی الهی را، و یا این که نه، گوش خیر است یعنی گوشی است که خیر است، یعنی خوب گوشی است، گوش است و خوب گوشی است برای شما، خوب گوشی است که به نفع شما گوش است، نوعی گوش نیست که به ضرر باشه، نوعی گوش است که به نفع همه شما. اذن خیر لکم یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین، این گوش به خدای خودش. اینجا فرموده است پیغمبر اکرم که آیه چرا فرموده است که پیغمبر اکرم رحمت است برای خصوص مؤمنین واقعی شما، و حالا اون که در یه آیه میفرماید و ما ارسلنا الا رحمتا للعالمین، و ما تو را نفرستادیم مگر این که رحمت برای همه عالمیان باشی. پیغمبر رحمت است برای عموم مردم یا رحمت است برای خصوص مؤمن؟ جوابش واضح است. جوابش را از یک مثلی که پیغمبر اکرم خودشون ذکر کردن و در کتب حدیث هست و شهید علیه الرحمه در منیت المرید اینو نقل کرده است. پیغمبر اکرم فرمود به این که مثل ما بحسن الله من الهدا که مثل الغیظ، مثل من و اون که خداوند مرا به اون مبعوث فرموده، یعنی رسالت من، بعثت من، دعوت من، مثل باران. باران بر همه زمین ها علی سویه میریزد. فرمود ولی زمین ها خودشون اختلاف دارند. بعد زمین ها را سه قسم کرد. فرمود که بعضی از زمین ها شنزار هستند، باران میریزد، اما باران از این طرف که میریزد از این طرف فرو میرود. یک روز که بگذرد یا آفتاب بیاد انگار بارانی نیامده، از این طرف با آب آمده، از این طرف دیگه آب منتقل شده رفته دوباره به زیر زمین. این زمین یک ذره از این آب استفاده نکرده. یک زمین های دیگریست که زمین های خیلی سفت و سنگستان است، اینها آب میاد و احیانا گودال است، گودالی است که آب را در خودش نگه میداره، و آب را فرو نمیبرد، آب را نگه میداره، اما همونجا نگه داشته دیگه، یه حوض آب است، آب نگه داشته، خودش خود اون زمین از اون آب استفاده نمی کنه، ولی آدمها، حیوانها، مرغ ها، چرنده ها، پرنده ها میان از آب استفاده می کنند. وسیله ایست برای استفاده کردن دیگران، ولی خودش استفاده نمی برد. بعضی از مردم هم اینجورن. اینها اون چی که خداوند به وسیله من فرستاده است، قرآن من، دستورهای من، سنن من، اینها رو جمع می کنند در خودشون مثل یه حوض آب، برای دیگران بیان میکنن و دیگران استفاده میکنن، اما خود بدبخت هاشون که استفاده نمیکنن. یا حوزه آب هستن، دیگران از یه حوزه آب استفاده میکنن، ولی خود حوزه که از آب استفاده نمیکنن. میبینید هزار تا حدیث، ده ها هزار حدیث حفظ است، به اینا رو برای مردم دیگه میگه، و مردم دیگه میگن آقا پای منبر فلان کس بودیم یه حرفی شنیدیم، از اون وقتی این حرف شنیدم من دیگه چنین میکنم چنان میکنم، اما همون خودش به حرف خودش عمل نمیکنه. مثل یه آدمی که چلو کبابی باز کرده باشه که روز 500 تا 1000 تا ظرف چلو کبابی به مردم بدهد و خودش هم یه ظرف نخورد. مردم دیگر از این چلو کبابی استفاده میکنن، اما خود این آقا چلو کبابی آخرش میره نون پنیر میخوره. فرمود بعضی هم اینجوره. اما یک قسم سرزمین سومی هست، زمینی که خاک حسابی دارد، اینجور خاک ها باران میاد، باران را نگر نمی داره مثل ظرف آب، در خودش جذب میکنه اما ردم نمی کنه، نگه می داره. بعد در این زمین هست که شما بینید گل ها می روید و گیاه ها می روید و سبزه ها می روید. این زمین است که بعد از مدتی می بینید سبز و خرم و پر از گل و گیا شد. خب بنابراین پیغمبر اکرم آیا رحمت است برای تنها این زمینی که گیاه و سبزه رویده چه برای همه؟
برای همه رحمت است، یعنی بالقوه برای همه رحمت است. چون باران که میاد که برای فقط این زمین نمیاد، روی همه زمین ها میبارد. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ما تو را نفرستادیم مگر رحمت برای همه عالمیان. پیغمبر نه آمده که فقط سلمان ابوذر هدایت کند، پیغمبر آمده ابو جهل و ابو لهب را هدایت کند. اما اون که از این پیغمبر استفاده می کند سلمان است و ابوذر است و مقداد است و عمار است، اونهای دیگر از این استفاده نمی برند. پس این که در آیه می فرماید و ما ارسلنا که الا رحمت للعالمین، گردن به قسم خوردن و قسمهای غلاظ شداد خوردن که ما چنین نکردیم، ما چنین نکردیم، ما با شما هستیم، ما فلان، که مؤمنین راضی کنند. خب قهران مؤمنین هم کم و بیش در تأثیر شاد قرار می گرفتن. قرآن می گوید که چرا اینقدر کوشش میکنید که مؤمنین را راضی کنید؟ کوشش کنید خدا و پیغمبر را راضی کنید، یعنی منافق نباشید. چرا قسم میخورید تا مؤمنین را راضی کنید؟ قسم نخورید نیتتون را تغییر بدید تا خدا از شما راضی بشه، تا پیغمبر خدا از شما راضی بشه. والله و رسوله احقان یرضو، خدا و پیغمبر سزاوارترن که خدا را راضی کنیم. نمی فرماید خدا و پیغمبر سزاوارترن که خدا و پیغمبر را راضی کنیم. دیگه وقت مقام جلب رضا هست که نوع عبادت و عبودیت پیغمبر را وارد نمی کنند. خدا و پیغمبر سزاوارترند که در راه رضای خدا بکوشید، یعنی رضای پیغمبر هم رضای خدا. نمیگه هم خدا را راضی کنید هم پیغمبر، چون رضای پیغمبر غیر از رضای خدا نیست. و خدا و پیغمبر خدا سزاوارترن به این که خدا را اینها راضی کنن اگر مؤمنن واقعا، اگر راست میگن. علم یعلم و انه من یحادد الله و رسوله فان له نار جهنم خالدن فیها. آیا اینها نمی دانند این مطلب را که هر کسی که با پیغمبر اکرم معارضه کند و در او در جانبی قرار بگیرد و در حدی قرار بگیرد و پیغمبر در حد دیگر، حسابشو با پیغمبر جدا کند و صفبندی کند در مقابل پیغمبر، جانبگیری کند در مقابل پیغمبر، همچنین که این منافقین می کنند، برای چنین کسی آتش جهنم است خالدن فیها. آتش جهنم به شکل خلود که بیرون آمدن ندارد. ذالک الخزی العظیم و رسوایی بزرگ ای هست. ذالک الخزی العظیم. عرض میکنم که آیات بعد که داریم باز درباره منافقین است که یه مقدارش براتون امشب عرض میکنم، باقیش باشه برای جلسات دیگه. یحذر المنافقون ان تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا ان الله مخرج ما تحذرون فلئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض بالالعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. آیه پیش که خوندیم، آیات پیش نشون میداد از یک آزارهایی که زبانی اینها به پیغمبر اکرم میرسوندن. این سه آیه‌ای که خوندم، این آیات نشون میدهد که منافقین در یک جریانی کار نفاقشون اونقدر بالا گرفت که پس یک تصمیم بسیار خطرناکی در حد تصمیم کشتن پیغمبر اکرم گرفته بودن. به این منافقین هم که اینجا قرآن ذکر می کند به قرینه ای که در خود آیه هست از منافقین اولین نیستن، یعنی از کسانی نیستن که از اول به پیغمبر ایمان نیاوردن، از قبیل عبدالله ابن ابی ابن سلول که عرض کردیم یک شب از اولی که پیغمبر اکرم آمدن به مدینه یک گروهی بودن که وجود پیغمبر بر اینها گران بود. عبدالله ابن ابی ابن سلول قبل از آمدن پیغمبر یک موقعیت بسیار عالی در مدینه داشت و حتی اواخر تصمیم گرفته بودن دو قبیله اوس و خزرج برای این که به اختلافاتشون خاتمه بدن اتفاق نظر پیدا کنن و پیدا کرده بودن که این عبدالله ابن ابی را به ریاست بلکه به نوعی پادشاهی در میان خودشون برگزینن و میگن بدبخت تاجی هم برای خودش تهیه کرده بود و منتظر بود که انقریبه جلوس بکند و تاج گذاری بود. که این قضایا بعدها مقارن شد با ایمان گروهی از مردم مدینه به پیغمبر اکرم در مکه بود، بعد هم آمدن عده از اینها در مکه و چیز کردنشون و در عقبه منا با پیغمبر اکرم بیعت کردن و بعد هم آمدن مبلغ اسلام شدن در مدینه، اوضاع جدیدی پیش آمد. عبدالله ابن ابی کنار زده شد، دیگه اون فکری که پیدا شده بود او را به ریاست برگزینن، این فکر به کلی از بین رفت. طبعا این آدم عقده پیدا کرد، البته آدم متنفذی هم بود، عقده پیدا کرد و عرب هم که یک تعصب قبیله‌ای دارد و رئیس خودش را در حد پرستش پیروی میکند، عبدالله ابن ابی به یک گروه زیادی چاره ای نداشتن از این که به ظاهرم شده اسلام اختیار کنن، اما در باطن دشمنی میبرد. اینا رو میگه منافقین اولی. از این آیات سوره، همین آیات سوره توبه که میخوانیم معلوم میشود که بعضی از اصحاب پیغمبر اکرم بعد از اون که ایمان آوردند منافق شدند، یعنی اول مؤمن بودند بعد منافق شدن، یعنی اول واقعا مؤمن بودن ولی بعد به ظاهر از اسلام انحراف پیدا نکردن اما در باطن به سوی کفر و مخالفت واقعی پیغمبر اکرم گرایش پیدا کردن. چون آیه می فرماید قد کفرتم بعد ایمانکم، اول ایمان آوردید ولی فعلا شما در باطن کافر هستید. از آیه اجمالاً فهمیده می شود که یک کاری اینها انجام دادن که وقتی که مورد مؤاخذه قرار گرفتن گفتن قصد ما شوخی بود، ولی قرآن پرده‌دری نکرده، بیان نکرده که اون کار چه کاری بوده، اما خب لحن آیه مطلب را اجمالاً می رساند که واقعا یک مخالفت شدیدی بوده در حد کفر. یعنی طبعا چون یه مسئلهی بوده که یه افرادی از این زیان میدیدن، روایت های خیلی مختلفی در شأن نزول این آیه هست و معتبرترین و متناسبترین اونها با لحن آیات داستان عقبه است، عقبه تبوک. عرض میکنم که در احادیث و تواریخ آمده است که پیغمبر اکرم در سفری که برای تبوک رفتن که مکرر در همین جلسه تفسیر دربارش بحث کردیم که 30,000 نفر حرکت کردن، گروهی از منافقین هم همراه پیغمبر بودن، گو این که گروهی از اونها هم در مدینه موندن. منافقین پیشبینی میکردن که این سفر غیر از اون سفر هاست، این جنگ غیر از اون جنگ هاست، جنگ های دیگر پیغمبر با عرب بوده و قبایل عرب، این جنگ با یک مملکت نیرومند متمدن مانند رومه و اونجا که برن هر تکشون به اندازه گوششون خواهد بود و دست یک نفر. که پیغمبر اکرم اونجا رفتند و گوه این که جنگ نشد، ولی سپاه اسلام قدرت نمایی خودشو کرد و قدرت خودش ارائه کرد، دولت روم حاضر نشد به جنگیدن، بعد برگشت. منافقین احساس خطر کردن، چون اینها قبل از این جنگ تقریبا دیگه وضع پیغمبر رو در خطر دیدند و یه خود بیشتر نیات خودشون رو برملا کردن و خودشون رو نشون دادن و فکر میکردن که در این سفر کار پیغمبر یک سر است. وقتی که دیدن که نه عجب کاری، پیغمبر در این سفر موفق برگشت و اینها هم شناخته شدن کم و بیش و لااقل برای خود پیغمبر اکرم قضیه روشن شد، نکنه پیغمبر وقتی ما بریم به مدینه تصمیم خطرناکی درباره ما بگیرد یا سوره درباره ما نازل بشود و ما را مفتضح بکند. پس قبل از اون که کار بی این جاها بکشد ما کلکشو بکنیم. اینها مسئله این که ممکن است سوره نازل بشود و ما رسوا بشیم را احتمال میدادند، یعنی تجربه داشتن که گاهی مخفی‌ترین خبرها را پیغمبر اکرم میگفت که بر من وحی نازل شد، آیه نازل شد و میگفت. اونها اگرچه در باطن به وحی و نبوت و اینها ایمانی نداشتن و یا لااقل تردید داشتن، ولی یا بالاخره میگفتن این آدم یا ارتباط با جن داره یا یک فراست فوق العاده ای داره یا جاسوسه های خیلی دقیقی داره، ولی بالاخره خبرهای ما حضیرات بهش میرسه. و وقتی که رسید آیاتی بالاخره برش نازل میشه و اگر هم حالا اونا نزول را قبول نداشتن، چون تقیقه چون از نظر مؤمنین نزول آیات بود، تعبیر به نزول آیات میکردن، بالاخره اینها را وحشت گرفت که پیغمبر برود به مدینه با آیاتی نازل بشه به اینا مفتضح بشن. پس خوبه که ما کلک را همینجا بکنیم. لشکر 30,000 نفر بود می آمدن. عرض کردم که یک کوهستان های خیلی سختی در اون راه هست که ما تا نصف راهش رو تقریبا تا خیبر رفتیم و اون طرف ترهاش مخصوصا از خیبر به طرف شام بیشتر کوهستان های خیلی زیادی هست. از بعضی گردنه های صعب العبور می گذشتم، گردنه هایی که دیگه لشکر نمیتونست به طور دست جمعی وارد می شود، باید دو نفر سه نفر از راه های باریک باید عبور می کردن و می رفتن. اینها رفتند و کمین کردن یک نقطه خیلی سختی را که در اونجا بیان و یا شطر پیغمبر را رم بدن و یا به شکل دیگری پیغمبر رو به قهر چیز به قهر دره بیاندازن و بعد هم بگن که مثلا شطر پیغمبر رم کرد یا لغزید به یه همچه بازی. وحی آسمانی به پیغمبر اکرم آگاه کرد. ظاهرا شب هم بود و اینها هم لسان به صورت خودشون بسته بودن. همراه پیغمبر اکرم یکی عمار بود و یکی حذیفه، اینا همراه پیغمبر بودن. حذیفه را فرمود برو جلو، افرادی را میبینی و بهشون بگو که قضیه از این قرار شما چنین تصمیمی را دارید. اینها وقتی که تا رفت به اینها گفت، اینها فهمیدن که پیغمبر آگاه شده و فرار کردن. بعد فرمود حضرت رسول فرمود به حذیفه، حذیفه اینها را شناختی تو؟ گفت نه. فرمود اینها این کس به این کس به این کس به این کس 12 نفر یا 15 نفر را پیغمبر اکرم اسم برد و بود اینها بودن و ظاهرن به امر خود پیغمبر از باب این که مصلحت نبود، حذیفه هرگز این سر را راز را فاش نکرد و قرائن نشون میدهد که اینها یه افرادی بودن که مصلحت نبود، مصلحت اسلام و مسلمین نبود که این پرده دریده بشود و راز اینها فاش بشود. این بود که حذیفه یک آدم رازدار در میان مسلمین شناخته میشد و خیلی افراد در باره خودشون شک میکردن، میگفتن که چی؟ عرض کنم که حذیفه در چیز ظاهرم در باره خلیفه دوم میمیسن که به نظرم در باره اون حال یقین ندارم که به حذیفه میگفت حذیفه تو در باره من دعا میکنی یا نه؟ میگفت من در باره مؤمنین و مؤمنات دعا میکنم، تو اگر از اونها باشی مشمول هستی، اگر نه نه. به هر حال یه همچه جریان خیلی مهمی پیش آمده که از لحن آیات استفاده میشه. در شأن نزول این آیات خیلی حرفا زدن، ولی اون چی که از همه بهتر تطبیق میکنه با آیات اینه. ببینید حالا بعدم باز در جلسه بعد درباره این آیات توضیح میدم. یحذر المنافقون ان تنزل علیهم سورة تنبئهم بما فی قلوبهم. منافقین میترسن که درباره اونها سوره ای نازل بشود و به اونها اطلاع بدهد از اون چی که در دل دارن، به نیتهای اونها را به اونها بازگو کنند. قل استهزوا، بهشون بگو حالا مسخره کنید. ان الله مخرج ما تحذرون، خدا اون نیات باطن شما را بیرون خواهد آورد و به پیغمبر خودش خواهد گفت. ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض و نلعب. اگر ازشون بپرسی درباره اون کار خیلی مجهول گذاشته، اون چه کاری بود می‌خواستید انجام بدید، میگن ما که قصد جدی نداشتیم، ما می‌خواستیم شوخی کنیم. مثل اینکه کسی مثلا میاد بگه من می‌خواستم بترسونم تو را، قصد جدی نداشتم، من می‌خواستم تو را بترسونم. قل عبالله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون، بگو به خدا و پیغمبر و آیات خدا شما دارید استهزا میکنید، به خدا و آیات خدا و به رسول خدا دارید استهزا میکنید، مسخره میکنید، شوخی میکردیم. لا تعتذروا، بی جهت عذر نیارید. حرف حقیقی این است، قد کفرتم بعد ایمانکم، شما مؤمن بودید ولی کافر شدید، واقعا شما کافر شدید. این نعفو هم طائفت من کن نعذب طائفتا به انهم کانو مجرمین. شما دو دسته هستید، بعضیتون قابلیت گذشت دارید ولی بعضیتون ندارید، و اگر از بعضی از شما ما گذشت بکنیم، از بعضی دیگرتون گذشت نخواهیم کرد که اونها مجرم هستن. فتمش انشاءالله باشه جلسه دیگر. صلی الله علی محمد و آله. اسمك العظيم الأعظم الأجل الأكرم، يا الله يا الله يا الله. خدايا دلهاي ما را بنور قرآن منذر بگردان، نيتهاي ما را خالص بگردان. خدايا ما را مسلمان واقعي قرار بده. خدايا حاجات مشروعه همه ما را برآورد. در این شب رحمت اموات ما را غریق رحمت بفرما. رحم الله من.